خب امروز قصد داریم در برنامه‌مون با توجه به معرفی شدن وزرای پیشنهادی رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی برای کسب رأی اعتماد درباره دو وزیر اقتصادی، یعنی آقای سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی برای تصدیگری وزارت سمت و آقای احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی برای تصدیگری وزارت امور اقتصاد و دارایی با کارشناسان و صاحب نظران گفتگو کنیم. اجازه بدید که من اول یک رزومه خیلی کوتاه راجع به جناب آقای سید رضا فاطمی امین برای شما عرض بکنم که ایشون وزیر پیشنهادی برای تصدیگری وزارت سمت هستند. ایشون متولد سال 1353 هستند، سیاستمدار و دارای مدرک مهندسی الکترونیک، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی که کارشناسی ارشد دارند و دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش در مرحله اخذ دانشنامه هستند. ایشون به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شدند به مجلس. از سوابق ایشون میشه معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه‌ریزی توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مشاور وزیر و رئیس ستاد تحول صنایع و معادن، مدیر عامل سازمان اقتصادی رضوی و مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده رو نام برد. و همطور که ایشون برای تولید 1,600,000 دستگاه خودرو در سال 1411 تأمین نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیر نفتی تا سال 1412 افزایش صادرات غیر نفتی به حداقل بیش از 10 میلیارد دلار و افزایش صادرات غیر نفتی به همسایگان حداقل دو برابر تا سال 1414، رفع وابستگی کالاهای اساسی به نرخ ارز، سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، افزایش نظارت بر بازار و اصلاح نظام قیمت گذاری و تامین و توزیع برنامه هم ارائه کردن. اجازه بدید که حالا پیرامون این انتخاب و این پیشنهاد گفتگو بکنیم با جناب آقای یحیی آل اسحاق وزیر پیشین بازرگانی. آقای آل اسحاق سلام میکنم به شما، ایام رو به شما تسلیت میگم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
من هم در خدمت شما هستم، عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان و ایام رو تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. ما همطور که اعلام کردیم قرار هست که پیرامون حالا به هر حال این دو وزیر پیشنهادی، آقای سید رضا فاطمی امین و آقای احسان خاندوزی گفتگو بکنیم. الان میخواییم پیرامون این پیشنهاد که آقای سید رضا فاطمی امین رو به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدیگری وزارت سمت معرفی کردن، نظر شما رو هم بدونیم. من برنامه ها و رزومه ایشون رو هم براتون خوندم، خیلی کوتاه البته. نظر شما چیست؟
با کمال میل فقط یه خواهش می‌کنم، یه 6 دقیقه به من اگر یه توضیح بدید، اجازه بدید من یه توضیح کلی عرض کنم، بعد اگر سوال دیگری باشه در خدمت شما هستم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، همینطوری که شما رزومه ایشون رو توضیح دادید، آقای دکتر فاطمی امین در کار عرض شد که برنامه ریزی هم سابقه دارن، هم حضور دارن، هم تجربه دارن و هم دانشش و هم تسلط دارن. اون چیزی که من از ایشون میشناسم در حوزه برنامه ریزی مشکلی در چه از لحاظ تئوری و فکری چه از لحاظ تجربی عرشبت که ندارن و جوان و پرو انرژی و این مشخصات لازم رو برای این حوزه دارن به حمدالله. ولی که آنچه که مهم هست شناخت خود این حوزه و مأموریت هست، شناخت از لحاظ تنوع، شناخت از نظر گسترش، شناخت از نظر سوابق عرشبت که مزمن و چالش هاش، شناخت از نظر روابط بین الملل و شناخت از نظر موضوعات حرفه‌ای اجرایی کار و مدیریتی کار مطرح است. خب این وزارتخونه ترکیب شده است از وزارت صنعت، وزارت صنعت سابق، معدن سابق و بازرگانی سابق، یعنی سه تا حوزه که در حقیقت جایگاهش در اقتصاد قسمت عمده اقتصاد کشور و قسمت عمده اهدافی که کشور برش تعیین کرده که رشد تولید و اقتصاد باشه توی این وزارتخونه بناست سامان پیدا کنه. حالا اشاره بکنیم به هر یک از این حوزه ها. آنچه که الان ما در حوزه صنعت داریم، خب یک گذشته بسیار عرض شود که متنوعی داره با چالش های فراوان در همه حوزه‌ای که مربوط به تولید است، یعنی از حوزه تامین مواد اولیه و قطعات و تکنولوژی گرفته تا نیروی انسانی تا بهره‌وری تا نارسایی‌هایی که داره تا نقاط مثبتی که داره و نیازهایی که داره، دیگه احتیاج به من توضیح و بخیری بیشتر نیست. صنعت به ما هو صنعت یکی از معضلات اساسی کشور هست، یکی از امیدهای کشور هست، یکی از پردردسرترین مسائل چه در حوزه داخلی چه در حوزه خارجی هست. نکته دوم معدن هست. معدن یکی از ثروت‌ها و یکی از آورده‌های بزرگ اقتصادی کشور هست که متاسفانه ما از وضع موجودش بیشتر از 10-15% از توانایی‌های و امکاناتش استفاده نمی‌کنیم. چالش‌های بزرگی از مرحله اکتشاف تا بهره برداری تا مسائل تجاری و بازرگانی و فروش و واردات و صادراتش هست. حوزه سوم که حوزه مهم و مسائل اساسی امروز ما از حوزه بازرگانی هست. حوزه بازرگانی فقط من میخوام اشاره کنم حدود صغور کاراش چیه؟ یکی سامان دادن به نظام صادرات و واردات کشور با همه مسائلش، یعنی تنظیم واردات کشور و تأمین نیازهای کشور و حوزه صادرات کشور چه در حد منطقه‌ای چه در حد جهانی چه در حل فصل مسائل مربوطه که حول و حوش صادرات هست و واردات هست و جایگاهش در اقتصاد و اثرش در مردم و تولید کننده و مصرف کننده. حوزه بعدیش اداره و مدیریت 4 میلیون نفر سنف، 120 تشکل، 50,000 عضو اتاق بازرگانی که اینها فعالین اقتصادی این حوزه هستند. رقم ها رو شما ملاحظه کنید، مدیریت و ساماندهی 4 میلیون عضو سنفی از 120 تشکل و حدود 50,000 عضو، این هم یک مسئله است. مسئله دیگر تأمین زنجیره های از تولید و از واردات تا ارشد به دست مصرف کننده رسوندن، یعنی ثبت سفارشش، تولیدش، نظارتش، ارشد خدمتون که قیمت گذاریش، نهایتا ارشد به دست مردم رسوندن، ذخیره سازیش، همه و همه در این حوزه است. از مواد اولیه واحدهای صنعتی گرفته تا مواد غذایی و مایحتاج روزانه مردم از کالای اساسی، تأمین نظام توزیع و لوجستیک و نگهداری و ذخیره سازی و عرشبت که جلوگیری از احتکار و هزاران مسئله. نکته دیگری که اینجا هست مسئله هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و ارزی، یعنی اگر نشود مقدار تقاضای ارزی را که وزارت این قسمت بازرگانی به بانک مرکزی میفرسته با درآمدهای ارزی هماهنگ نکنه، کل نظام ارزی کشور به هم میخوره. یعنی یکی از کارهای عمده در سطح ملی هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی هست. حوزه بعد هماهنگی بین سیاست‌های خارجی دیپلماسی اقتصادی ما و سیاست‌های تولیدی ما، سیاست‌های بازرگانی نیازهای ما، یعنی یک هماهنگی بزرگی باید عرض شود که بین وزارت سمت و وزارت عرض شود که وزارت امور خارجه بشه. همه این مسائل هرچه که در شرایطی که تهدیدهایی که ما داریم میشه، تهدیدهای جدی که ما داریم تحت عنوان جنگ اقتصادی در سراسر جهان امروز، جنگ ها تهدیدها تو حوزه اقتصادی هست، به ویژه با ما که تحریم ها و اینها، همه این حرف ها را توجه داشته باشیم که مسائلی که امروز روز در کوتاه مدت ما گرفتارش هستیم، مسئله معیشت مردم، مسئله اشتغال مردم و این قبیل مسائل. خب اینا ببینید،
خب به نظرم میرسه که جناب آقای آل اسحاق اینجا شما باید وزیر میشدید، ماشاءالله با این اشراف و احاطه‌ای که به همه مسائل و شاخه ها حتی ریزترین اونها دارید. خب شما اجازه میفرمایید که من یه سوالم ازتون بپرسم، حالا با توجه به
من یه ذره یه دقیقه جسارتم
یک دقیقه باش بفرمایید،
من فرمی یک قسمت جنبه بندم در قسمت شما هستم، مطلب یه خورده چیز بشه. خب حالا همه این مسائل که اینا نمونه هایی بود که من فقط اشاره کردم حدود صغور این کار. حالا بستر این است که آیا وزیر هر کی میخواد باشه، آیا یک وزیر با همه این مسائل قبلی و حال و تهدیدها و فرصتهایی که هست توانایی از نظر سیستم مدیریت اداره این امور رو یه وزیر ممکنه داشته باشه؟ من از میکنم از نظر قواعد مدیریتی یک مدیر چند حوزه رو میتونه، حد اکثر 5-6 حوزه رو میتونه اداره کنه، حوزه 7-5-6 از دستش در میره. خب چه باید بکنیم؟ دو کار میشد کرد. یکی اینکه این وزارت خونه رو خردش کنیم، یعنی وزارت بازرگانی رو جدا کنیم، که حالا یه مقدار بار سیاسی و بحثای متعدد داره که نشد که نشد. حالا که اینطور هست، اگر بخواد آقای وزیر موفق بشه، به نظر من سه تا کار باید بکنه. یک کار این که برای هر یک از این قسمت ها یک قائم مقام قوی مختار حرفه‌ای توانا بذاره، یعنی یک قائم مقام قوی در سطح وزیر برای بخش صنعت، یک قائم مقام قوی به صاحب اختیار و تصمیمی در بخش معدن، یک قائم مقام قوی در بخش عرشبت که بازرگانی، که اینا رو اداره کنن و خودش مسئول هماهنگی و مسائل پیرامونی این مسائل که من نمونهاش عرض کردم. همه این مسائل بار سیاسی داره، همه این مسائل مسئله بین الملل داره، هماهنگی های لازم بیره که نهادهای مختلف داره و اساسا این وزارتخونه برایند همه تلاش های اقتصادی است. یعنی در حقیقت بالای 50-60% از مسائل، چالش ها و فرصت های اقتصادی کشور دست این بده. یه آدم تو برنامه ریزی خیلی مسلط، خیلی هم فرض کنیم که تاپ تاپ، ولی برنامه ریزی قسمت اول قضیه است، یعنی طراحی موضوع است. آنچه که هست توان اجرایی، اونم بحث به شخص نیست، اصلا موضوع هست. اگر یه همچین تمهیدی بشه، امیدوار هستیم که موفقیت باشه
انشالله. یعنی شما میفرمایید، خواهش میکنم، یعنی شما میفرمایید که این وزیر باید در واقع برایندی از یک جمع خبره و آگاه باشه نسبت به مسائل، که حالا ایشون فقط در مقام اجرایی میاد و این وزارت رو در واقع به عهده میگیره انشالله. و حالا عزیزان دیگری که بهشون اشاره کردید، شما در هر بخشی لازم هست که واقعا خبره کار باشن، توانا باشن، قوی باشن و دانش این کار و تجربه این کار رو داشته باشن،
صاحب اختیار و قدرت تصمیم گیری.
بله، اتفاقا من می‌خواستم ازتون سوال بکنم که ایشون در رزومه کاریشون حتی یک مثلا معاونت وزیر ندارن، یعنی به نظر میرسه که خیلی حالا توی این بحثی که شما هم داشتین بهش اشاره میکردین اشرافی براشون وجود نداره، حالا برای شناخت همه این شاخه ها و اینها، که خب شما خیلی هوشمندانه پیشنهاد خیلی خوبی دادید بهشون. حالا اگر که انشالله رأی اعتماد رو هم از مجلس گرفتن توی انتخاب
بکنن، من میخوام بگم اگر غیر از این که سه تا آدم قدی در قوی در حد وزیر صاحب اختیار نداشته باشن، شون علامه برنامه‌ریزی هم باشن، در حد برنامه‌ریزیه. آن چی که مهم هست به روز بودن مسائل، یعنی کسانی هم که میان مسئول بشن باید چالش های روز، یعنی الان بدون بازرگانی یعنی چی، الان بدون صنعت گرفتاری چی، الان دعواهای توی معدن چیه، صادرات واردات.
مهمه که آقای آل‌اسحاق، آقای افراد قوی و مثلا وزرای سابق که خب برنامه خیلی خوبی داشتن، کار خیلی خوب کردن، اصلا میان که حالا با فردی که یک مقدار به لحاظ آشنایی با این فضا از خودشون ظرفیت کمتری داره همکاری بکنن؟
ببینید چون مسائل ملی هست و اونم در شرایط جنگ و تهدید و تحریم هست، دلسوزان نظام زیاد هستن.
خود شما قبول میکنین آقای آلیس ها؟
بله،
خود شما قبول میکنین؟
میخواستم عرض کنم
ببینید
یه بخین هست که ما بگیم بیان معاون و اجرا و اینها، ممکن است یه شرایط اختزاعات همه ایجاب نکنه که بیان، ولی اگر ایشون یه سیاستی رو به خرج بده، دو گروه کنه قسمت مدیریت شد، یه اتاق فکر درست کنه، گروهی از صاحبان نظر و تجربه که زیاد هم هستن به هم دلاتن، اینها باشن اتاق فکر، اونا هم یه سری عزیزان جوان تا جنم جربوزه ارزه توانایی ذاتی مدیریت داشتن توی صف باشن، بتونه تلویقی بین این دو تا بکنه. یعنی واقعا نه دکور و تشریفاتی، اتاق فکرش اون عزیزانی که مجری هستن مشق بشن، دقیقاً از تجربیات و اصل اطلاعات عزیزانی که اطلاع دارن بیان باشون کمک کنم. من حتما حاضرم، وظیفم هم هست بدون منت با کمال میل، ولی در سطح همون اتاق فکر و مشورت و اینها. و الحمدلله الان ما کسان زیادی رو داریم که حدود نیم قرن یا 40 سال در چالش های مسائل همین حوزه صنعت، معدن، تجارت، بالا پایین، حوزه‌های عادی، حوزه‌های جنگ، حوزه‌های روابط بین الملل ارتباطات دارن. هنر ایشون باید این باشه که بتواند اینا رو جمع کنه و این دو جریان رو، یعنی جریان فکری رو و جریان تجربی رو با جریان عملی هماهنگ بکنه. اگر بتونه همچین کار رو بکنه امیدوار هست ما.
بسیار عالی. آقای آل اسحاق، اتاقهای بازرگانی که فعال هستن و خب شما خودتون هم عضو یکی از این اتاقهای بازرگانی هستین، چه کمکی میتونن در این زمینه به وزیر بکنن که خب به هر حال همون موضوع بسیار مهمی که بهش اشاره کردید، کمک به بهبود معیشت مردم، خیلی زودتر و در مسیر خیلی کوتاه‌تری به نتیجه برسه؟
ببینید، خیلی اشاره خوبی کردید. واقعیت این است که اقتصاد اینطور نیست که با حرف درست شه. باید فعالین اقتصادی گاردشون رو باز کنن که بیان وارد میدون بشن، وارد میدون عمل بشن. اینا وقتی وارد میشن که حسابگرن، اعتماد پیدا کنن که این جریان حاکم هست، میدان فعالیت واقعی باشون ایجاد کنه. اگر آقای وزیر بتواند اعتماد فعالین اقتصادی، چه اونایی که در اتاقها هستن، چه اونایی که در اصناف و تشکلها هستن، چه اونایی که در قسمتهای متعدد دیگر هستن، اینا اعتمادشون رو کسب کنه و به اینا میدون بده و اصلا روحیش این باشه که این مهم مال این ستا بزارخونه به دست نظام صرف دولتی اصلا امکان حل شدنش نیست. من با صراحت عرض بکنم، با تجربه 40 ساله عرض بکنم، همه جریانات رو دیدم، از طرف که امکان حل این بدون حضور واقعی و فعال بخش خصوصی و فعالیت امکان پذیر نیست اصلا. باید هم تشکل ها احساس بکنن که واقعا به میتونن موثر باشن. باید یه مقداری از کارها رو واگذار کنن به تشکل، هم مردم سرمایه گذار، مصرف کننده، وارد کننده، صادر کننده، همه احساس کنن که در این سیستم جا دارن و جای عملی نه حرفی. و یه آخرین عرضم که مهم هست، هماهنگی بین وزارت سمت و بانک مرکزی ریشه از ریشه های کاره. و این را اگر بتوانن انجام بدن، و اگر اجازه بدید به آقای خاندوزی هم یه اشاره بکنم. ببینید
خیلی ما ببخشید آقای آل اسحاق، ما فرصتمون خیلی اندک هست، یعنی وقت نداریم.
فقط اشاره کنم
در حد 30 ثانیه اگر زحمت باشه.
وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت برنامه، رئیس بانک مرکزی، اینها خطدهی اصلی کار دست ایناست. این ستام باید با هم کاملا مچ و هماهنگ باشن. اگر اینا با هم جور نباشن، کما که در گذشته نداشتیم، باز همه چیز میره رو هوا.
ممنونم ازتون، خیلی متشکرم آقای آل اسحاق، لطف کردید، سپاسگزارم، با ما همراهی کردید و توصیاتون رو هم فرمودید. متشکرم از صحبت‌های شنیدنی شما. روزتون بخیر باشه. خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه.